www.ir. سوال انرژی هسته‌ای رو یک بار دیگه تکرار میکنم. به نظر شما شنونده های عزیز، انرژی هسته‌ای در حوزه برق چند درصد میتونه برق کره زمین رو تأمین بکنه؟ 4 تا گزینه داشتیم: 5%، 10%، 20% یا 50%. پاسخ خودتون رو به 30,000 10,35 ارسال بفرمایید. خب همونطور که این سوال رو تکرار کردم خدمت شما، یک بار دیگه میگم، ما در ابتدای بهمن با جناب دکتر کاسسان صحبت کردیم در خصوص برق و انرژی هسته‌ای. ایشون این سوال رو مطرح کردن، قرار شد که در کل روزهای بهمن ما این سوال رو از شما بپرسیم و مشارکت شما رو جلب بکنیم برای پاسخ دادن به این سوال. اگر که مطالعه‌ای در این خصوص دارین یا اگر میتونید جستجو بکنید، پاسخ این سوال رو برای ما ارسال بفرمایید که چند درصد از برق کره زمین از انرژی هسته‌ای که واقعا انرژی پاکی هست استفاده میشه. 5%، 10%، 20% یا اینکه 50%. متشکریم از اینکه همراه ما هستید، مشارکت میکنید هم در امر سوالهایی که مطرح میشه یا اینکه سوالهای پزشکی و علمی خودتون رو میپرسید و اینکه برنامه رو گوش میکنید. بازخوردهای شما به ما میرسه از طرق مختلف، همین که از طریق پیامک و همینطور راه های دیگه. ساعت 9:32 هست. قرار شد که در این برنامه در خصوص دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور هم صحبت بکنیم و باز افتخار داریم که با جناب آقای دکتر یاسر کاسه‌ساز، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای و نماینده اداره دیپلماسی عمومی و اصلاح رسانی سازمان انرژی هسته‌ای صحبت بکنیم. آقای دکتر کاسه‌ساز سلام عرض می‌کنم. افتخار داریم که باز با شما صحبت کنیم، در خدمت شما باشیم. خیلی خوش آمدید به روزنه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون در برنامه روزنه سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم و ایام رو هم خدمت شما و همکاران گرامیتون تبریک میگم.
خیلی متشکرم. ما هم به شما تبریک میگیم. بیشتر می‌خوایم صحبت‌های شما رو بشنویم در خصوص دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور، حالا حوزه‌ای که شما در واقع انتخاب می‌کنید که امروز در برنامه مطرح بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله، خواهش می‌کنم. من که در واقع هنوز البته تموم نشده، سازمان انرژی اتمی بسیار فعال بود و برنامه‌های متنوعی رو در بخش‌های مختلف ارائه کرد و ریاست محترم سازمان سکتورهای مختلفی رو داشتن که اگر بدونید ما حدوداً در 14 شهر در سراسر کشور تأسیسات هسته‌ای داریم.
بله.
و حالا غیر از تهران، کرج، مثلا در فردو، نتند یا شهرهای دیگه تأسیسات مختلفی از فعالیت‌های هسته‌ای اونجا هستن که اکثرشون در خدمت چرخ هسته‌ای هستن و فعالیت‌های خیلی زیادی رو داشتن این هفته. از اون مایی از دستاوردها، من یکی از دستاوردهای بسیار مهم رو حالا به سلیقه خودم در واقع انتخاب کردم که در موردش توضیح بدم.
خیلی عالی، بفرمایید. خواهش میکنم.
خب میدونید که ما در چرخه سوخت هسته‌ای مهمترین آیتمی که هست یا مهمترین بخشی که وجود داره دسترسی به منابع و معدن اورانیوم هست در واقع، چون اون چیزی که در نیروگاه اتمی استفاده میشه و ازش برق و انرژی تولید میشه اورانیوم که به قول بعضی از اساتید بزرگ ما در کشور به عنوان یک موهبت الهی، یکی از نعمت‌های بسیار مهم خداوندی هست که در واقع خود رو به بشر اهدا کرده و ما هم در کشورمون خوشبختانه از این نعمت بی‌نصیب نیستیم. و خب اکتشاف و استخراج این فلز گرانبها از معادن و شناسایی معادن یک کار بسیار مهم و راهبردی هست که ما خوشبختانه در یک شنبه هفته که الان داخلش هستیم یکی از مهمترین معادن اورانیوم که جدیداً مورد بهره برداری رسید و فاز اولیه‌اش در واقع برای بهره برداری آغاز به کار شد و عملیات بهره برداریش آغاز شد. این معدن که معدن ناریگان نام داره در حوالی شهر بافق در استان یزد هست که کارهای اکتشافی بسیار متعددی روش انجام شده. از سال 74 تا سال 92 تقریبا فعالیت‌های اکتشافیش زمان برده و فعالیت‌های بسیار زیادی چاهای گمانه‌زنی متعددی اونجا حفر شده و نهایتاً در سال 92 تا 94 هم یه سری فعالیت‌ها و تجهیزات و طراحی مسائل اینچنینی انجام شده و خوشبختانه در یک شنبه هفته جاری که داخلش هستیم فاز اولیه برای بهره برداری از این معدن آغاز شد که به نظرم میتونه تحول بزرگی باشه در توسعه برنامه هسته‌ای و افق 1420 سازمان انرژی اتمی که تلاش داره سهم برق هسته‌ای در سبد انرژی کشور رو از 1% به 20% برسونه.
بسیار عالی. چشم‌انداز رو شما چگونه می‌بینید جناب آقای دکتر کاسزاس در حوزه انرژی هسته‌ای و برق که حالا کشور ما بسیار نیازمند هست به این مسئله برق، حالا در حوزه‌های مختلف به خصوص حالا مثلا اگر بخوایم اشاره بکنیم مسئله کشاورزی و تأمین غذای بر حال جمعیتی که در ایران دارن زندگی میکنن خیلی موضوع مهمی است و برق هم دخیله در این موضوع. چشم‌انداز شما چگونه میبینید؟ چقدر ما میتونیم از این انرژی هسته‌ای در حوزه برق بهره‌مند باشیم در این راستا و برای این هدف؟
والا بهترین جوابی که من میتونم خدمتشون به شما بدم این که ما محکومیم پیش حوزه، یعنی راهی نداریم جز انجام این کار و باید تمام تلاشمون ما و همکاران ما در سازمان انرژی و سایر بخش‌های مرتبط در حوزه انرژی تلاش خودمون رو انجام بدیم. من چند تا آمار میخوام خدمتتون بدم. الان شما یه سوالی هم پرسید در مورد میزان تولید برق هسته‌ای در جهان در دنیا چه سهمی رو داره.
بله، ما این سوال رو هر روز سعی می‌کردیم که تکرار بکنیم و مشارکت شنونده‌هامون رو داشته باشیم.
بسیار سوال مهمی هست.
خواهش می‌کنم.
من خدمت عرض کنم که در حال حاضر 32 کشور در دنیا از برق هسته‌ای استفاده می‌کنن. 70% برق مورد نیاز کشور فرانسه از طریق برق هسته‌ای تأمین میشه که رقم بسیار قابل توجهی هست.
بله.
25% برق ژاپن، مثلا 50% از برق بعضی از کشورهای اروپایی.
بله.
از حالا من اسامیشون رو اگر یادداشتی که مقابلم هست نگاه کنم، بله، مثلا اسلوونی و بلژیک و مجارستان، اینا تقریبا نصف برق مصرفیشون رو از انرژی هسته‌ای دارن.
50% عدد خوبی آقای دکتر.
بله،
برای استفاده از انرژی پاک. بله
بله. و خب ما تا کی میتونیم از وابستگیمون به سوخت‌های فسیلی یا سایر انرژی‌ها باشیم؟ البته تلاش‌های زیادی هم هست برای جای
آقای دکتر. اگر که بله، ما صداتون قطع و وصل شد، صدای شما رو با کیفیت نداریم. خیلی تشکر میکنم از شما و به این گفتگو پایان میدیم. جناب آقای دکتر یاسر کاسه‌ساز، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای کشور، خیلی تشکر میکنم. ساعت 9:39 است. همچنان با مجله علمی روزنه در خدمت شما هستیم. اگر همین لحظه به جمع شنونده های روزنه رادیو گفتگو پیوستید، خیلی خوش آمدید. اولا ما تا به اینجا از ابتدای برنامه که ساعت 9 آغاز شد در خصوص ادغام یکپارچه آموزش و پژوهش پزشکی در نظام ارائه خدمات سلامتی و همینطور تقدیر رئیس جمهور از رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور صحبت کردیم، با جناب آقای دکتر سید علی رضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور، همینطور در خصوص صعود ایران در توسعه فناوری‌های فوتونیک و مواد پیشرفته صحبت کردیم با جناب آقای دکتر محمد حسین مجلس آرا، ایشون مشاور ستاد فوتونیک و مواد پیشرفته هستند، و همین اخیر هم که صحبت کردیم با جناب آقای دکتر یاسر کاسه‌ساز عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای کشور در خصوص دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور در حوزه تأمین انرژی برای برق کشور. مطلع شدیم که قرار رویداد تخصصی کارآفرینی در حوزه امنیت غذایی، زیست فناوری و سلامت برگزار بشه. برای کسب اطلاع از این رویداد ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای مهیار رفیع، مدیر عامل برگزار کننده رویداد و فعال کارآفرین کشور. آقای رفیع سلام عرض ادب، به مجله علمی روزنه خوش اومدید.
سلام عرض ادب و احترام خدمت شما، حضور نما خدا داخل
خواهش هستم. میکنم
من رفعتی هستم.
آقای رفعتی، بله خواهش میکنم. آقای رفعتی من عذرخواهی میکنم. خب جناب آقای رفعتی، عرض کنم که در خصوص این رویداد برای ما بفرمایید، این رویداد تخصصی کارآفرینی که قرار در حوزه امنیت غذایی و زیست فناوری برگزار بشه بفرمایید.
بله، در این باره ما در واقع نکاتی که مطرح هستش اینه که خب تو حوزه امنیت غذایی اخیراً این حوزه خب با توجه به اتفاقاتی که سطح جهان افتاده و خب نیازی که ما داریم بپردازیم به این بخش در واقع.
بله.
شما در واقع اگه توجه کنید به هر حال تو زمینه امنیت غذایی از هر حال مسئولین و در واقع عزیزان صاحب نظر همش به این موضوع میپردازن. دلیلش اینه که خب دنیا در واقع بعد جنگ اوکراین خب خیلی اتفاقات افتاد که باید توجه باشه به این موضوع.
به طور عام
موضوع بعدی خب زیست فناوریه، در واقع اصطلاحا بیوتکنولوژی و زیست فناوری حوزه‌ای هست که یک کشور میتونه در واقع تو حوزه علوم در واقع دنیای علاوه خصوص طبیعی و دنیای علوم زنده اصطلاح خارج از حالت سوال و مکانیک و اینا در واقع میتونه تو حوزه تولید ملی در واقع دانشوانیانی قدم بذاره تو این بخش که خب میتونه باعث ارتقاء دانشوانیانی، میتونه باعث در واقع پیشرفت اکوسیستم کارآفرینی کشور بشه و اون رونق و توسعه تولید ملی رو تو زمینه زیست فناوری خیلی سهل الوصول تر تا شاید قسمت های دیگه با توجه که دنیا هم خب خیلی وقت به این سمت رفته. موضوع بعدی خب سلامت، موضوعی که ما تو کرونا دیدیم در واقع اهمیتش رو به طور کامل، چه دور زمینی علا خصوص واکسن، چه حالا دارو و داروهای بیولوژی تو عناصر مختلفی خودش رو اهمیت خودش رو نشون داد. ما در واقع اینو ترکیب کردیم، حالا معمولاً اسم در واقع لاتین خلاصه هم میگن، ما حالا اینو گذاشتیم IHP اصطلاحاً این دوره و رویداد تخصصی کارآفرینی. و هدف اینه که خب دانشجویان بیان بهره‌مند بشن، بیشتر آشنا بشن با اصلا روش ورود به دانشجویانی، روش ورود به کارآفرینی و به چه صورت در واقع میتونن اصطلاحاً اشتغال دانشوانیان رو داشته باشن.
بله. خب این از اهداف رویداد، اما از چه زمانی این رویداد کلید خورد و چجوری فراخوان داده شد و چه کسایی و چه گروه ها یا شرکت هایی اعلام آمادگی کردن برای شرکت در این رویداد؟
بله، رویداد در واقع از برنامه کلیش و در واقع اصطلاحاً پیش برنامهش به این صورت بود که از در واقع مهر ماه، یعنی 6 ماه دوم سال این برنامه باشه. خب ما حالا چون اگه برنامه دیدم ما اسم نمیاریم، ولی خود بنده کلا یکی از در واقع کارهایی که تا حالا انجام دادم، حالا چه زمانی که تو اتحادیه انجمن علوم کشاورزی بودن، چه زمانی که الان دارم به عنوان فعال کارآفرینی کشور یا حالا مدیر عامل اون مرکز هستیم، حوزه کارآفرینی رویدادهایی رو برگزار کردیم و برگزار میکنیم. با توجه به اتفاقی که افتاد، ما در واقع دو ماه سه ماه تاخیر بود برنامه، از تقریبا سوم آذر ماه بود که خب ما اینم بگیم که حالا تو این شرایط کسی هم نمیومد دل به دریا بزنه و رویداد برگزار کنه. خلاصه هم شاید بقولی منتقد زیاد داشت از اون لحاظ که خب اتفاقاتی که متأسفانه افتاد، همین که به هر حال شاید اون تمایلات کمتر شده بود، ولی خب ما اومدیم برنامه رو شروع کردیم از سوم آذر ماه و خب خوشبختانه باز به نسبت شرایطی که بود خیلی استقبال خوب بود. دانشجویان از اون گروهی که شما از کردید، گروه هدف ما دانشجویان هستن،
بله،
در واقع فارغ التحصیلان و کلن نخبگان و در واقع شرکت های دانشوانیان. تو این زمینه خب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ما همکاری دارن، ستاد توسعه زیست فناوری، ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشوانیان کشور و اینا، در واقع این ستا مرکز و در واقع نهاد
میتونن پشتیبانی بکنن. خب ما خیلی مصدرتون نشیم جناب آقای رفعتی، زمان رویداد رو از شما بپرسیم و با شما خداحافظی بکنیم.
زنده باشید. انشالله خانم رمزنی، انشالله جلسه نهایی و اون رویداد پایانی، چون در واقع رویداد به صورت دوره هستش، چهار تا رویداد داره که انشالله رویداد پایانیش برنامه بر اینه که انشالله 13 اسفند ماه برگزار بشه و در واقع این اولین دوره است دیگه به پایان برسه انشالله برای در واقع سال آینده،
تجربه باشه برای سال آینده انشالله.
ما انشالله تو بهار سال 402 هم در واقع یکی از بزرگترین سمپوزیوم های کارآفرینی کشور رو برای از دومین بار داریم.
بسیار عالی. پس راجع به این موضوع مجدد باید با شما تماس بگیریم و جداگانه از شما بپرسیم. تشکر میکنم. انشالله. تشکر میکنم جناب آقای مهیار رفعتی، مدیر عامل برگزار کننده رویداد و فعال کارآفرینی کشور. موفق و مؤید باشید. همراه با تندرستی و خدا نگهدار.
روز بسیار خوبی داشته باشید.
نهایت
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
اینجا مجله علمی روزنه، رادیو گفتگو. اما دستاوردهایی که در حوزه پزشکی حاصل شد، به خصوص اون هم در دوران کرونا، نمیشه ازش گذشت و باید بهش بپردازیم، همواره یاد بکنیم، به خصوص از کادر درمان و زحماتی که کشیدن. ارتباطمون برقراره با جناب آقای دکتر محمد دادرس، رئیس اداره مراقبت‌های واگیر وزارت بهداشت. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزنه.
خواهش میکنم. سلام علیکم عرض میکنم منم خدمت همه شما و شنوندگان عزیز رادیو.
خواهش میکنم. خب کرونا دوران خیلی سختی رو به هر حال کادر پزشکی گذروندن، مردم هم همینطور، اما خیلی خلاصه از شما بشنویم دستاوردهایی که در دوران کرونا به دست اومد برای کادر پزشکی ما، کلن پزشکی و همینطور حوزه علمی ما، محققین ما، میخوایم از زبان شما بشنویم.
خب خیلی ممنونم که بحث خوبی رو در واقع مطرح کردید بابت بحث کرونا. خب میدونید که بیماری کرونا یک پاندمی بود، یک جهانگیری بود، در واقع تمام ارکان جامعه رو درگیر کرد و به تبع قاعدتا مهمترین اصلی که باید رعایت میشد این بود که همه سازمان ها و دستگاه ها چه اجرایی دولتی، چه بخش خصوصی، چه مردم، در واقع باید پای کار می اومدن و یک هماهنگی منسجمی را با خودشون نشون میدن. مهمترین دستاوردی که در بحث پاندمی اگه به عنوان یک شاخصه بخوایم مطرح کنیم این است که مردم و دولت و حکومت همه با هم دیگه دست به دست دادن، با هم هماهنگ شدن، با هم همکاری کردن و تونستن جلوی این بیماری رو بگیرن و جلوی عوارضش رو بگیرن، جلوی مرگ و میرش رو بگیرن که این شاخصه بزرگ این پاندمی برای ایران بوده است. اما خب بالاخره تو بحث بهداشت و درمان که بحث میکنیم، مهمترین چیز این هست که تونستیم زیر ساختا و توانمندی های کشور رو افزایش بدیم و ارتقا بدیم، از جمله اینکه قدرت آزمایشگاهی خودمون رو بالا بردیم، تعداد آزمایشگاهی که میتونستن ویروس های ناشناخته رو شناسایی کنن یا ویروس کرونا جدید رو شناسایی کنن به افزایش بسیار بالایی یافت، به صورتی که در بسیاری از استان‌ها و دانشگاه‌های ما الان این قدرت آزمایشگاهی وجود دارد که در واقع نمونه برداری‌های ویروسی را انجام بدن و ویروس را بررسی بکنن. از بحث‌های دیگه که میشه مطرح کرد، بحث این است که بالاخره یک مدیریت هوشمند در کشور راه اندازی شد به اسم سامانه من، سامانه ایران من، که در واقع از اون طریق تونستن افراد رو شناسایی کنن، کسایی که بیمار هستن در واقع قرنطینه بشن و خدمات اجتماعی رو بر اساس اون نوع بیماری که داشتن دریافت کنن یا نکنن. تو بحث علمی اگر بخوایم بحث کنیم، افزایش قدرت و توانمندی که از قبل در کشور وجود داشت و از اون تونستیم برای پاندمی استفاده کنیم، بحث تولید واکسن داخلی بود. خب بالاخره میدونید که یه بیماری جدید بود و تکنولوژی و علم پیشرفته خودش رو نیازمند داشت. با توجه به سابقه واکسیناسیون در کشور و تولید واکسن در ایران، در واقع از اون ظرفیت و توان علمی دانشمندان ایرانی و امکانات موجود تونستیم که چند مدل واکسن ایرانی رو هم در واقع در کشور تولید کنیم. خب که چند تاشون در واقع مجوزهای لازم را گرفتن و بقیه هم در پروسه تایید شدن جهانی هستنش. از بحث‌های دیگه که میتونیم مطرح کنیم، بحث ظرفیت سازی بود در بحث فضاهای مجازی و سیستم‌های الکترونیکی که در واقع با راه اندازی سامانه‌های هوشمند مثل سامانه در واقع ماسک، سامانه در واقع سلامت جیووی که در وزارت بهداشت اندازه شد، این تبادل اطلاعات و تبادل دانش و تبادل دست‌آموخت‌ها بین مردم و بین کادر پزشکی در واقع فعال شد. از بحث دیگری که میتونیم مطرح کنیم، بحث را تقویت زیرساخت‌های بستری ما بود. خب بالاخره این بیماران نیازمند امکانات بستری ویژه در بیمارستان‌ها بودن، امکانات خاصی رو می‌خواستن، از جمله اینکه دستگاه اکسیژن ساز، دستگاه‌های بنت یا تنفس مصنوعی و امکانات خاصی که برای واگیری این بیماران مطرح بود. خب با این حادثه‌ای که اتفاق افتاد، در واقع قدرت توان بخش بستری بیمارستانی ما هم افزایش پیدا کرد. تونستیم خیلی از اینها رو در واقع تقویت کنیم و افزایش بدیم. از بحث‌های دیگه، بحث استفاده از قدرت مردم در قالب رابطین یا سفیران سلامت بود که در واقع از توان مردم با جلب مشارکت مردم و با همکاری نزدیک مردم در واقع تونستیم که این خدمات غربالگری، ردیابی، رهگیری بیماران و خدمات حمایتی را در واقع پوشش بدیم برای عزیزانی که درگیر بودن.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر دادست، وقت گذاشتید و این دستاوردها و این اتفاقهای بسیار مهمی که در حوزه علم و پزشکی در دوران کرونا افتاد رو برای شنونده های ما برشمردین. برای شما و همه کسایی که در این حوزه دارن کار میکنن، به خصوص در حوزه درمان، آرزوی موفقیت و تندرستی داریم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
روزنه امروز هم به پایان رسید. آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، ممنون و سپاس از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. در روزهای خوش ماه رجب هستیم و روی ماه خدا رو میبوسیم.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
نامم در کل خیر
سر سپردیم به جان
به جان
دل.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست،
روی ماه خدا.
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که در ماه رجب العصب آماده میشید برای انس گرفتن با خداوند کریم. در این ماه عزیز، در این ماه با فضیلت و بزرگ، انس گرفتن با خدا یه لذت دیگه ای داره. فراز دوم دعای ماه رجب، دعایی که به ما دستور داد آقا امام صادق علیه السلام که هر روز از ماه رجب در صبح و شام یا بعد از نمازهای یومیمون این دعا رو بخونیم، در فراز دومش این جور خطاب میکنیم که و آمن و سخطه عند کل شر،
و آمن و سخطه عند کل شر.
آمنه ایمان، امن در این فراز از دعا به معنی امنیت داشتن نیست، و آمن و سخطه به این معناست که کسی که من امنیت رو از تو میخوام. در واقع در این فراز از دعا خدا رو صاحب امنیت، خدا رو شایسته عطا کردن امنیت قرار میدیم، خطاب میکنیم و از او میخواییم که او که صاحب امنیت هست، او که صاحب سخط و صاحب همه جهان هست، او به ما امنیت بده. یعنی خدای من بنده ای که به تو امیدوار هستم، ولی بعضی وقتا دچار اشتباه میشم، پام میلغزه، من جوونم، پیرم یا هر چیزی، با ایمانم، تحصیل کردم، کم سوادم، خدای من هر کسی هستم با هر سطح سواد تو این دنیای صدرنگ و با وضعیت جامعه اومدم به درگاه تو. در این ماه عزیز رجب صبح و شام با امید، با توکل، با رجاء به بزرگواری و رحمت تو از خونه بیرون میام، دنبال کارام میرم و تو رو فرا میخونم، تو رو صدا میزنم. خدای من جز تو کسی دیگه ای رو صاحب امنیت نمیدونم. بعضی وقتا شاید دچار غفلت بشم، شاید دچار لغزش بشم، اما تو فرمودی صد بار اگر توبه شکستی بازای. خدایا تو این ماه رجب روزی چند مرتبه به درگاه تو بر میگردم تا بدونم این تویی که میتونی دست من رو بگیری و من رو نجات بدی. و آمن و سخطه و عند کل شر. خدایا تو این دنیای ما نفسا شر از همه طرف به من روی میاره، دنیا با همه فریبندگیش، اهل دنیا با همه هواهای نفسانیشون، شیطان با همه اغواگریش، خدایا به جنگ با من اومدن، به جنگ بنده‌ای که جست و کسی رو نداره. خدای من میدونی که هر روز تو نمازم، تو مناجاتم، تو دعام تو رو صدا میزنم ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا چون جز تو معبودی ندارم میام به درگاهت و از تو طلب کمک میکنم. خدای من